سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و یو شاویونگ نماینده خاص چین برای افغانستان در کابل در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری های اقتصادی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس امروز نوشت که نماینده خاص چین در این دیدار از آقای متقی دعوت کرد تا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی از بیجینگ دیدن کند. چین از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و روابط نزدیک دارد. چین در ماه دلو سال 14-2 بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ پذیرفت، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان بازی شطرنج را در افغانستان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. اتل مشوانهی سخنگوی اداره ورزش طالبان دلیل آن را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این رشته خوانده است. آقای مشوانهی به طلوع نیوز امروز گفت که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجاری ها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد بر ورزش وضع کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در 4th دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مسقط پایتخت عمان رسید. استیف ویتکوف نماینده آمریکا در امور شرق میانه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه گفته که موضع واشنگتن توقف کامل غنی‌سازی یورانیم در ایران است، یعنی به گفته او ایران باید برنامه هسته‌ای به شمول تأسیسات کلیدی در نطنز، فردو و اصفهان را برچیند. آقای ویتکوف افزود اگر بحث‌های یکشنبه نتایج مثبتی در پی نداشته باشد، باید روش‌های بدیل را بررسی کنند. او هشدار داد که عدم پیشرفت در عمان می‌تواند مسیر فعلی مذاکرات را به پایان برساند. آن سو وزیر خارجه ایران احتمال دست کشیدن کشورش از غنی‌سازی یورانیم و برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا و چین امروز یک شنبه گفتگوهای مهمی درباره تعرفه را در ژنو اثر گرفتند تا تنش‌های تجارتی را کاهش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مذاکرات را پیشرفت بزرگ خواند و از احتمال بازتنظیم کامل سخن گفت، اما خبرگزاری رسمی چین گفت که بیجینگ با هر پیشنهادی که اصول بنیادین را زیر پا بگذارد مخالفت خواهد کرد. با گزارش اسوسییتد پرس مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتری منتشر نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. رهبر طالبان به استخبارات توصیه کرده که از ظلم و بازداشت افراد به اساس شک و گمان خودداری کنند.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب، شکنجه های روحی که خواب نری، بیخوابی شدیدی که میدادن.
فیفا پذیرفت که یک تیم زنان پناهنده افغان تشکیل شود.
این یک تصمیم بسیار خوب و امیدوار کننده برای دختران و زنان ورزشکار افغانستان است.
گزارش از تلاش ها برای پایان جنگ در اوکراین نیز داریم و با مناسبت روز جهانی مادر از یک مادر میشنویم که برای یافتن لقمنان برای خانوادهش دکانداری میکند.
شوهرم هم وفات کرد، دیگر کسی را ندارم که کمکم کند. همینجا یک دکان پاپور باز کردم، کارش خوب نیست اما مجبورم.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از مسئولان استخبارات حکومت خود خواسته تا از رفتار ظالمانه با زندانیان خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر بیانیه در شبکه اکس خود نوشته که ملا هیبت الله با تازگی در یک سمینار یک روزه همچنین توصیه کرده که از بازداشت افراد بر اساس شک و گمان خودداری شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که شماره از افرادی که مدت را در زندانهای استخباراتی طالبان سپری کرده اند ادعا می کنند که با شکنجه های فیزیکی و روحی روبرو شده اند. اما پیش از این حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که حکومت طالبان به سطح بین المللی به بدرفتاری با زندانیان در زندانهای استخباراتش متهم است، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از مسئولان استخبارات حکومت خود خواسته تا از رفتار ظالمانه با زندانیان خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه 11 می در بیانیه در شبکه اکس نوشته که این تاکید از جانب ملا هیبت الله و تازگی در یک سمینار یک روزه‌ای که برای مسئولان استخبارات طالبان برگزار شده بود صورت گرفته است. او بدون اینکه محل برگزاری سمینار را مشخص کند افزوده که رهبر طالبان همچنان توصیه کرده تا از بازداشت افراد بر اساس شک و گمان نیز جلوگیری شود. اما در کنار این مسائل هیبت الله آخوندزاده در این بیانیه استخبارات را ستون فقرات حکومت خود خوانده و افزوده کانون نباید به هیچ کس اجازه دهند که به صورت آشکار یا پنهانی به مقدسات اسلام به احترامی کنند. رهبر طالبان در حالی از مسئولان استخبارات طالبان خواسته تا با زندانیان ظالمانه رفتار نکنند که شماری از افرادی که در زندانهای استخبارات حکومت طالبان زندانی بودند ادعا می کنند که مورد شکنجه های شدید قرار گرفتند. نرگس سادات فعال حقوق زنان که در سال 2022 توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بود و پس از 66 روز زندان آزاد شد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که در زندانهای طالبان از لحاظ فیزیکی و روانی به شدت شکنجه شده است.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب، شکنجه های روحی که خواب نری، بیخوابی شدیدی که می دادن، لایتی که سر چشمان آدم روشن می کردن و اتاقی بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بتانی بکشی.
ظریفه یعقوبی فعال دیگر حقوق زنان که نیز مدتی در زندان استخبارات طالبان در قید بوده است، داستان مشابه از این وضعیت روایت می کند.
لدکوب می کند، توسط شوک برقی می کند و طبعا در ولایت هایی که زیر پوشش رسانه ها نباشد، ولایت هایی که زن پیش از گناه ارزش نداشته باشد، در کل پیش طالب امروز زن بی ارزش است. و طبعا در اون زندان هاش من فکر میکنم تا یهودم صورت میگیرد، شکنجه های گوناگون هم صورت میگیرد.
در این حال شماره از آگاهان حقوقی به این باورند که روند بازداشت، محاکمه و زندانی کردن افراد مختلف در حکومت طالبان غیر رسمی و نقض گسترده ی حقوق بشر است. اختر محمد راسخ یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
طالبان تر اوسه پوری حق قوانین نده تصویب کرده.
طالبان هنوز قوانین را تصویب نکردند که در سطح بین المللی قابل تایید باشد و از سوی افغان ها یعنی از سوی لوی جرگه مشروعیت داده شود. بنابراین می توانم بگویم افغان هایی که بر ارتکاب جرم زندان می روند متاسفانه با برخورد بسیار ظالمانه روبرو می شوند، چون قانون وجود ندارد.
ولی دلتا قانون تصویب سوی نده او.
بانک طالبان در گذشته گزارش ها درباره بدرفتاری با زندانیان در زندان های استخبارات خود را رد کردند، اما نهادهای مختلف حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد بارها گزارش های درباره بدرفتاری طالبان با زندانیان به ویژه در زندان های استخبارات آنان منتشر کردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان پیش از این در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که گزارش‌های دریافت کرده است که ظالمانه‌ترین برخوردها در زندان‌های عمومی و آن زندان‌های شخصی استخبارات صورت می‌گیرد که به گفته او از سوی قماندانان طالبان اداره می‌شوند. سیبل مونی هماهنگ کننده ای حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر شکنجه در ماه نوامبر سال گذشته پس از سفر به افغانستان به رسانه ها گفت آن دفعالانی که زندان های طالبان را دیدن از شکنجه های شدید بدرفتاری و حتی سوء استفاده جنسی با او گفتند. قابل یادآوری است که بسیاری دستگیری های حکومت طالبان از سوی استخبارات آنان صورت می گیرد که بازداشت فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی، آموزش و پرورش، تحلیلگران و خبرنگاران نیز در آن شامل بوده است. گفته می شود که تعداد از آنان هنوز هم در زندان های طالبان به سر می برند. برخی از آنان که پس از مدتی از بند طالبان رها شدند ادعا کردند که بر اساس شک و گمان های بی بنیاد و بدون ارتکاب جرم مورد بازداشت قرار گرفتند. به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سلیمان راحل مسئول یک رسانه محلی به نام خوشحال توسط استخبارات طالبان در غزنی خبر داده است، اما اداره استخبارات حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
در گزارش شنیدید که هبت الله آخوندزاده رهبری طالبان از مسئولان استخبارات خواسته تا از رفتار ظالمانه با زندانیان خودداری کنند. هبت الله آخوندزاده در گرد همایی که با این مسئولان داشته و آنها گفته که از بازداشت افراد به اساس شک و گمان خودداری شود. در آغاز گفتگو از نصرالله استانگزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که این توصیه با چه انگیزه صورت گرفته است. وی در پاسخ چنین گفت:
اساسا خود نظارت و توقیف افراد و حبس افراد کسی مفهوم جداگانه است در چارچوب قوانین صورت میگیره که متاسفانه در افغانستان به خصوص بعد از حاکمیت طالبان با موارد متعدد برخورده که توقیف ها و بازداشت های خودسرانه صورت گرفتن توأم با شکنجه و آزار. به نظر من دو علت داره. یکی ایست که رهبر طالبان باید متوجه شده باشه که در حد افراطی با توقیف شده ها و زندانی ها و اشخاص که تحت نظارت هستند ظلم صورت گرفته، و مسئله دومش مسئله حقوق بشری است که یکی از نگرانی های بسیار جدی سازمان های مدافع حقوق بشر به شمول ارگان های زیربط ملل متحد شاکی از این هستند که در زندان ها و توقیف خانه های طالبان از شدت عمل و شکنجه کار گرفته شده. ممکن است که به خاطر این مسئله هم این موضوع رو مطرح کرده باشند و اگر شاد بتن که ما به حقوق انسانی مظلومین متهمین و محبوسین احترام داریم و اگر ما تبلیغات هم میتونه باشه.
استاد میم در بحث توقیف یا بازداشت مظنون اساساً بنابر کدام اصل حقوقی صورت میگیره و اجراءاتش چه قسمی است؟ اگر توضیح بدین بفرمایید.
اصلا ما سلب آزادی را در نظام حقوقی افغانستان در سه حالت میبینیم. یکی مرحله مظنونیت است که ارگان کشف که عبارت از پلیس و استخبارات و ادارات زیربط دیگه که قانون رو پیش بینی میکنه برای یک مدت موقت الا 72 ساعت ای باید صورت بگیره. مرحله دوم مرحله توقیف است که به اجازه چارموال و محکمه زیرصلا بر یک مدت معین که قانون پیش بینی میکنه جرایم مختلف باید شخص الا مرحله که حکم نهایی محکمه در مورد صادر میشه، مرحله رو ما مرحله توقیف میگیم. و مرحله سوم مرحله حبس است که بعد از اینکه حکم محکمه نهایی میشه و شخص مدت معینی را که قاضی حکم میکنه و محبس سپری میکنه. سوالی است که توقیف یا تحت نظارت گرفتن در هر حالت لازم نیست که صورت بگیره. در چند حالت قانون میگه منظور احتیاط میگیره، در صورتی که مجرم در حد خطرناک باشه که احتمال وقوع جرم دیگه از او متصور باشه، در صورتی که برای خود شخص متهم یا مظنون خطر از بیرون متوجه باشه، سوم در حالتی که افکار عامه در حد متضرر شده باشه که دیگه تحمل شخص در آزادی دیدن نتانند، در این موارد و یا مسئله فرار مظنون یا متهم متصور باشه، در این حالات است که ارگان های زیربط عدلی و قضایی یا ارگان های حراست قانون صلاحیت پیدا میکنه که اشخاص تحت توقیف قرار بده. در حقیقت مرحله توقیف و مظنونیت مرحله تحقیق است که ارگان های زیربط تحقیق میکنند و در این حالت شخص توقیف شده یا تحت نظارت قرار گرفته از نظر حقوقی، از نظر انسانی و از نظر استانداردهای موازین و محاکمه عادلانه دارای یک سلسله حقوق است که او باید به شدت رعایت شود. و در این مرحله هر نوع اقراری که یا اعترافی که در نتیجه فشار و شکنجه به میان آمده باشد فاقد اعتبار قانونی صور محکمه باید اعتبار نده.
اعلام اتهام در این پروسه در کدام مرحله صورت میگیره و آیا مراجع ملزم هستند که در مدت معین کسی را که بازداشت کردن برش اعلام اتهام کنن، چون ما موارد بسیاری داریم که مردم برده شدن، خصوصا از طرف استخبارات خودشان نگفتن که ما اینا را بازداشت کردیم، اما بعد از یک ماه دو ماه چند هفته بعد رها شدن.
ببینید ما پیشتر عرض کردم در مرحله که اردان کشف که استخبارات هم خودش جزی از او است، برای یک مدت خیلی کوتاه که الا 72 ساعت است، در مدت 72 ساعت باید شخص مظنون از اتهامات واردی خود خبر شود و همزمان او حق داره که برای خود وکیل بگیره. اگر خودش توان نداره، دولت مکلف است که برش وکیل رایگان آماده بسازد. اگر به زبان نمیفهمد، دولت مکلف است مترجم داشته باشه. همچنون مظلوم حق داره سکوت بکنه، یعنی حق سکوت داره و مقابل سوالات مطلقا جواب را نکنه، و همچنون حق داره از اتهامات که علیه وارد شده به او برش تفهیم شود. تمام این موارد است که یک مظلوم یا متهم او را حق داره. متاسفانه دیده میشه که اشخاص بدون که وکیل مدافعی، بدون از این که خانوادهش خبر شد، به طور مجهول نگهداری میشه در جاهای خاص و محرم نگهداری میشه و بعد از مدت افشا میشه که او را فلان ارگان دستگیر کردن، که مطلقا در مخالفت با تمام موازین انسانی، حقوقی و استانداردهای بین المللی است.
سوال اخیر، وقتی که یک کس مدت حبس خود از سپری میکنه در زندان، زندانی کدام حقوق اساسی داره که باید او رعایت شود در داخل زندان؟
ببینین بازم منظورتان اگر از محبوس باشه، یعنی کسی که به خود حبس محکوم
باشه. بله، زندانی شده باشه، محبوس باشه،
در محبس سپری بکنه، دارای حقوقی هست که از تمام آزادی های مدنی که یک انسان داره، از تمام آزادی های فردی که یک انسان آزاد داره و مستفید است. فقط محدود میشه، محصور میشه برای مدت که قانون را پیش بینی کرده و حکم محکمه بر او مرتب شده. در این مدت یه حق داره که برای اعتقاداتش اعتراض شود، شعائر دینی خود انجام داده بتانه و تمام خدمات صحی دسترسی داشته باشد، غذا و لباس و تمام ضرورتی که اگر انسان داره. در مدت که قانون پیش بینی میکنه، حق داره با خانواده خود ملاقات بکنه و همچنان حق داره که فعالیت‌های کلتوری را در داخل زندان انجام بده. محیط زندان باید برش نظر لحاظ مرجع باشه که او بوده او اصلاح شود و مجدداً به عنوان یک فرد سالم دوباره به اجتماع تقدیم شود.
دکتر نصرالله استانکزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان موافقت کرده است. شمار از زنان ورزشکار افغان و فعالان بخش ورزش در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از این تصمیم فیفا آن را امیدوار کننده برای تمام ورزشکاران افغان خواندند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به تازگی اعلام کرده است که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از آن که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین المللی موافقت کرد، شماری از زنان ورزشکار افغان این تصمیم را گامی امیدوار کننده برای تمامی ورزشکاران افغان می دانند. قدریه رضایی، یکی از ورزشکاران رشته رسمی، در صحبت با رادیو آزادی گفت
این یک تصمیم بسیار خوب و امیدوار کننده برای دختران و زنان ورزشکار افغانستان است که لااقل آنها به نمایندگی از کسانی که در داخل افغانستان است نمیتونه ورزش بکنه، ماهایی که محروم از حق خود هستیم، میتونه فعالیت بکنه، میتونه از نام زنان افغانستان در سطح بین المللی زنده نگه دارد.
همزمان خالده پوپل، بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و سازمان قدرت دختران، با استقبال از این تصمیم فیفا در شبکه اکس نوشته که آنان افتخار میکنند که بخشی از تاریخ در کمک به ایجاد اولین تیم فوتبال پناهندگان فیفا اند. او افزود که خرسندند که فیفا راهی را برای بازگشت بازیکنان افغان به میدان فوتبال فراهم کرده است. و ابراز امیدواری کرده که فیفا اساسنامه های خود را تغییر دهد تا بازیکنان زن به طور رسمی با عنوان اعضای تیم ملی زنان افغانستان به رسمیت شناخته شوند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا به تازگی اعلام کرده است که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. این فدراسیون به تاریخ 9 ماه می در وبسایت خود با نشر اعلامیه افزوده که شورای فیفا استراتژی اقدام این فدراسیون که ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان را تسهیل می کند تصویب کرده است. جانی انفنتینو رئیس فیفا در شبکه اینستاگرام خود نوشته است که فیفا همچنین در حال گفتگوی دیپلماتیک مداوم با افغانستان در مورد فوتبال زنان است. او افزوده است در حالی که مذاکرات ادامه دارد، آنان دنبال انجام وظیفه خود با ایجاد یک تیم زنان پناهنده افغان هستند که بتوانند در فضای تحت نظارت فیفا تمرین و بازی‌های دوستانه انجام دهد. رادیو آزادی خواست تا در این مورد نظر یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشد، اما موفق نشد. با این حال و پیش از این در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که بانوان فوتبالر یک جزء از فدراسیون است گفته بود، هر زمانی که زنان و دختران افغان اجازه ورزش را دریافت کردند، برای آنان از آدرس این فدراسیون نیز اجازه فعالیت داده خواهد شد. از سوی هم برخی از فعالان بخش ورزش از تصمیم فیفا مبنی بر ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان قدردانی می کند. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش به رادیو آزادی گفت:
ای میتونم زمینه رشد استعدادهای ورزشی شود و زنان و دختران را تشویق به این کنه که با ورزش خود ادامه بدن و امیدوار باشن که راه ها به خاطر زایش شدن در میادین بین المللی ورزش برشان باز است و از طرف دیگه میشه که فشارهای دیپلماتیک روی حکومت فعلی افغانستان به خاطری که اجازه بدن بر زنان و دختران تا در مکانهای امن به ورزش ادامه بدن صورت بگیره باید.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در سال 2021 علاوه بر محدودیت‌ها در قسمت آموزش، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران، آنها را از ورزش نیز منع کردند و بر رفتن آنان به ورزشگاه‌ها ممنوعیت وضع کردند. پیش از این همین ممنوعیت با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده و مدافعان حقوق بشر آن را نقض آشکار حقوق زنان خواندند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و در این قسمت برنامه گزارش درباره تلاش‌های پایان جنگ در اوکراین داریم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که پیش از مذاکرات صلح باید آتش بس برقرار شود. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد اثرگیری مذاکرات مستقیم با اوکراین را مطرح کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود گفت که ترکیه آماده میزبانی از مذاکرات برای برقراری آتش بس و صلح پایدار میان روسیه و اوکراین است. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید آماده است که برای گفتگو درباره آتش‌بس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. زلنسکی درخواست مسکو برای مذاکرات مستقیم را یک نشانه مثبت در زمینه پایان جنگ خواند. او در شبکه اکس امروز یکشنبه نوشت که این یک نشانه مثبت است که روس‌ها بالاخره به غور درباره پایان جنگ آغاز کردند. زلنسکی افزود که نخستین گام در این زمینه آتش بس است. چند ساعت پیش از این پوتین در نشست خبری درخواست رهبران اروپایی و اوکراین را برای آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین نادیده گرفت و در عوض پیشنهاد گفتگوهای مستقیم صلح را با کیف بدون قید و شرط مطرح کرد که احتمالاً در 15 می در استانبول انجام خواهد شد. پوتین بدون ذکر درخواست برای آتش بس پیشنهاد اثرگیری گفتگوهای صلح را مطرح کرد که در ماه مارچ سال 2022 بین روسیه و اوکراین صورت گرفته بود. این گفتگوها چند هفته پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین آغاز شد. رئیس جمهور روسیه گفت که بزودی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت خواهد کرد و از او خواهد خواست که برای تسهیل گفتگوها در استانبول کمک کند. پوتین افزود که این را رد نمی کنند که در جریان این مذاکرات خواهند توانست روی آتش بس جدید به توافق برسند. رئیس جمهور اوکراین در پست در شبکه اجتماعی گفته که ادامه یک کشتار حتی برای یک روز هم هیچ معنا ندارد. زلنسکی افسوده است که از روسیه توقع دارند تا سر از فردا دوشنبه 12 می با برقراری آتش بس کامل، پایدار و قابل اطمینان توافق کند. در همین حال رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش گفته که ترکیه آماده میزبانی است مذاکرات برای برقراری آتش بس و صلح پایدار میان روسیه و اوکراین است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام کرد که نقطه عطف تاریخی در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه فرا رسیده و باید از این فرصت استفاده کرد. مکرون، زلنسکی و صدر اعظم جرمنی، بریتانیا و پولند روز شنبه پس از ملاقات در کیف پیشنهاد کردند که سر از 12 می آتش بس نافذ شود. آنها به مسکو هشدار دادند که در صورت رد پیشنهاد آتش بس با تحریم‌های گسترده جدید مواجه خواهد شد. آنها افزودند که به دنبال گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلفنی صحبت کردند.
بیشتر از خبر،
در یک جامعه سنتی مانند افغانستان دکانداری توسط یک زن کار ساده و آسان نیست، اما بی بی خواجه بانوی است که تلخی های زندگی او را مجبور ساخته تا با قدم گذاشتن به این را لقمه‌نان برای خانواده‌اش فراهم کند. امروز 11 می در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی مادر تجلیل می شود، اما بیایید درد دلهای این مادر افغان را بشنویم.
پریشانم چې بچی نه مردی سړی نه مردی کچې ته د الله درزه د پاره ما سره څه کومک.
بی بی خواجه زن 56 ساله از قریه دولتزه ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار. او یگانه سرپرست یک خانواده 8 نفره است که 3 عروس بیوه‌اش نیز شامل آنند. بی بی خواجه می گوید که تمام مصارف زندگیش را از درآمد یک دکان کوچک که در آن مواد خوراکی برای کودکان می فروشد تأمین می کند.
این زمان می شهیدان شوید، دریم چیگه پوردو که شهیدان شوید، دورت در الله.
5 پسرم شهید شدن، 3 تنشان در اردو شهید شدن و 2 تن دیگرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. شوهرم هم وفات کرد، دیگر کسی را ندارم که کمکم کند. همین جای یک دکان پاپور باز کردم. کارش خوب نیست، اما مجبورم، خیلی زیاد مجبورم.
بی بی خواجه می گوید 8 ماه می شود که این دکان را دارد و در آغاز روزانه تا 350 افغانی عاید داشت، اما حالا فروشات کم شده و روزانه فقط 150 افغانی به دست می آورد، در حالی که باید ماهانه 10,000 افغانی کرایه دکان را بپردازد. با گفته او اکثر نزدیکانش از جمله 5 دخترش که ازدواج کردند نیز وضعیت اقتصادی خوب ندارند تا بتوانند برایش کمک کنند. او از نهادهای خیریه و همچنان حکومت طالبان می خواهد تا ماهانه به او پول کمک کند.
درخواستم این است که کسی پیدا شود که با گونه ماهانه برایم کمک کند، مبلغی بدهد که بتوانم مشکلات خانم را حل کنم.
بی بی خواجه می گوید به خاطر آوردن اجناس دکان نمی تواند به مناطق دورتر برود، زیرا طالبان به زنان بدون محرم اجازه سفر نمی دهند.
من با همین موی سفید دکانداری می کنم. وضعیت کنونی افغانستان را خودتان بهتر می دانید. ما نمی توانیم به شهر برویم، فقط از بازار نزدیک چیز می آوریم.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، افزون بر سایر محدودیت ها، رفت و آمد زنان بدون محرم در فاصله های طولانی را ممنوع ساختند. همچنان آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و زنان را از کار در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. با آنکه محدودیت های زیاده در افغانستان بر زنان وضع شده، طالبان ادعا دارند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین می شود. نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که این محدودیت ها به ویژه بر خانواده هایی که سرپرستیشان را زنان به عهده دارند تأثیرات بسیار منفی بر جا گذاشته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP نیز در هفتم ماه می در گزارش ابراز نگرانی کرده گفته بود که این محدودیت ها نه تنها حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان گرفته، بلکه بر اقتصاد بحرانی افغانستان نیز اثرات منفی جدی گذاشته است، به گونه ای که ممکن است تا سال 2026 حدود 920 میلیون دلار به آن خساره وارد کند. 11 ماه می در بسیاری از کشورها به عنوان روز جهانی مادر تجلیل می شود، اما در افغانستان از گذشته ها به این سو این روز معمولا در 24 جوزا گرامی داشته می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزاد.